بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز پنجشنبه ششم تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 27 روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و در دنیای ورزش و فرهنگ و هنر به سیر و سیاحت خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی گذرا به برخی از مطالب این برنامه. در ایران سازمان قضایی نیروهای مسلح به وزارت اطلاعات پیشنهاد مناظره تلویزیونی درباره قتل‌های سیاسی را داده است. اما یک نماینده مجلس می‌گوید در کشمکش میان این دو سازمان اصل پرونده قتل‌ها به فراموشی سپرده شده است. باز هم در ایران رئیس دادگاه ویژه روحانیت می‌گوید عبدالله نوری روحانی نوگرا باید پشت میله‌های زندان بماند. گفتگویی می‌شنویم درباره دلایل حساسیت محافظه‌کاران تندرو به این عضو طرد شده حاکمیت جمهوری اسلامی. اما 5 دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت در برابر قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زدند. آنها می‌گویند دانشجویان زندانی را آزاد کنید. گزارشی داریم از این حرکت اعتراضی. و باز هم از ایران، هاشم آقاجری روز سه‌شنبه من گرگ باران دیدم. هاشم آقاجری روز چهارشنبه از دینداران راستین عذرخواهی می کنم. نگاهی داریم به سر و صدایی که گفته های این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برپا کرده است. در نیم ساعت نخست برنامه مانند همیشه تازه ترین تحولات بین المللی را در گزارش های خبرنگاران رادیو آزادی پیگیری می کنیم. و البته مانند هر روز تازه ترین خبرها را از حاشیه جام جهانی فوتبال می شنویم و آمادگی 2 غول برای مساف پایانی در هفته آینده. اما پیش از همه اینها اجازه بدهید عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از همایون مجد.
شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در تهران اعلام کرد اعتصاب قضا و تحسن اعضای شورای مرکزی دفتر ادامه خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های رسانه‌های دانمارک را در مورد درخواست پناهندگی 4 مأمور اطلاعاتی ایران تکذیب کرد. سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران تلفات زمین‌لرزه اخیر را 226 کشته و 12795 مجروح اعلام کرد. در شمال افغانستان نبرد بین هواداران جنگ سالاران رقیب صدها نفر را ناچار ساخت از خانه‌های خود بگریزند. شورای امنیت به اتفاق آرا حامد کرزی را به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان تایید کرد. همیرا شاه ملکه سابق افغانستان و همسر محمد زاهر شاه پادشاه سابق آن کشور درگذشت. اعضای شورای امنیت نتوانستند در مورد سیاست قیمت‌گذاری نفت عراق به توافق برسند. عراق تصمیم پارلمان ترکیه را به تمدید استفاده یک نیروی ائتلاف از پایگاهی در آن کشور محکوم کرد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از شورای امنیت خواستند از فلسطینیان حمایت کنند و به تجاوز اسرائیل پایان دهند. آمریکا از کوشش‌ها و از خودگذشتگی‌های سربازان پاکستانی در نبرد با تندروهای القاعده سپاسگزاری کرد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 24 دقیقه و 15 ثانیه دیگر. امروز پنج شنبه در آخرین روز از نشست دو روزه سران هفت کشور صنعتی جهان و روسیه طرح کاهش فقر در آفریقا مطرح می شود. قرار است در مذاکرات رهبران کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و روسیه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز رهبران چهار کشور آفریقای جنوبی، الجزایر، نیجریه و سنگال شرکت کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز پنجشنبه در دومین و آخرین روز نشست سالانه هفت کشور صنعتی جهان به علاوه روسیه، رهبران این کشورها توجه خود را معطوف کمک به آفریقا، فقیرترین قاره جهان خواهند کرد. امروز در نشست سران گروه G8 طرح کمک به آفریقا مطرح می‌شود که بر اساس آن قرار است کشورهای ثروتمند میلیون‌ها دلار کمک تازه برای کشورهای آفریقایی در نظر گیرند و کشورهای آفریقایی هم عهد کردند که با فساد مبارزه کنند و دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بزنند. امروز همچنین قرار است در کانادا جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا درباره موضع خود در قبال بحران خاورمیانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره کند. آقای بوش در سخنرانی که بازتاب وسیعی داشت و با واکنش‌های گوناگونی مواجه شد، خواستار جایگزینی یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین شد. این در حالی است که رهبران کشورهای صنعتی حاضر در نشست کانادا از برکناری عرفات حمایت نکردند و تاکید کردند که مردم فلسطین باید بتوانند آزادانه رهبر خود را انتخاب کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم گفته است که جایگزینی عرفات خطرناک و اشتباه خواهد بود، زیرا چنین اقدامی موجب رادیکالیزه شدن جنبش مردم فلسطین خواهد شد. ناظران آقای پوتین را به عنوان یکی از برندگان اصلی نشست امسال کشورهای صنعتی جهان معرفی کردند. سران هفت کشور صنعتی جهان روز چهارشنبه در نشست سالانه خود به توافق رسیدند تا 20 میلیارد دلار کمک در اختیار روسیه بگذارند تا این کشور بتواند ذخیره اتمی فرسوده خود را از رده خارج کند و آن را از دست تروریست‌ها دور نگه دارد. همچنین در روز نخست نشست سالانه کشورهای G8 سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعلام کردند که روسیه به عنوان عضو کامل این گروه پذیرفته خواهد شد و در سال 2006 میلادی میزبانی نشست سالانه کشورهای G8 را بر عهده خواهد داشت. رهبران کشورهای صنعتی جهان همچنین در مورد طرح تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم و امن‌تر کردن رهبران کشورهای صنعتی جهان همچنین در مورد طرح تازه‌ای برای مبارزه با تروریسم و امن‌تر کردن خطوط هوایی به توافق رسیدند. امسال هزاران مأمور پلیس مسئولیت حفظ امنیت استراحتگاه کوهستانی کانانکاسکیس محل برگزاری نشست G8 را بر عهده دارند. تظاهرات مخالفان جهانی شدن هم در مقایسه با نشست سال گذشته G8 که در ایتالیا برگزار شد، صلح‌آمیز و در مقیاس کوچکتری برگزار شده است. سال گذشته در جریان تظاهرات مخالفان جهانی شدن در ایتالیا یکی از تظاهرکنندگان کشته شد.
گلناز اسفندیاری و نشست G8. اما 2000 خبرنگار رسانه‌های گروهی جهان که برای پوشش خبری این نشست به کانادا رفتند، نام این نشست را اجلاس مجازی گذاشتند، زیرا به آنها اجازه داده نشده است آزادانه به تهیه خبر و گزارش بپردازند. آنها تنها از طریق یک پرده بزرگ تلویزیونی بی صدا شاهد برگزاری کنفرانس سران هستند. ژان خاکزاد گزارشی دارد در این باره.
کانانکاسکیس نشستی مجازی برای کنترل شدید انتشار خبرها. این عنوان گزارشی است که اف بی خبرگزاری فرانسه درباره اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در کاناناسکیس در ارتفاعات غرب کانادا به سراسر جهان مخابره کرده است. خبرگزاری فرانسه در این گزارش می نویسد سران 8 کشور عضو گروه G8 تنها به خاطر دوری از تظاهر کنندگان مخالف جهانی شدن در ارتفاعات غرب کانادا منزوی نشدند، بلکه هدف دیگر از این انزوا دوری آنها از خبرنگاران رسانه های گروهی جهان نیز هست. 2000 خبرنگار، فیلمبردار، عکاس و تکنسین رسانه های گروهی جهان باید در 100 کیلومتری محل برگزاری کنفرانس خبرها را از شبکه ویدیو به دست آورند که دولت کانادا برای آنها مستقل کرده است. البته از تصاویری بزرگ بر روی یک صفحه تلویزیون که صدایی از آن به گوش نمی رسد. خبرهای کنفرانس به صورت قطره چکان توسط سخنگویان کنفرانس در اختیار خبرنگاران قرار می گیرد. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند چند کنفرانس مطبوعاتی از طریق ویدیو نیز در نظر گرفته شده است که سران 8 کشور بزرگ صنعتی از فاصله 100 کیلومتری بدون آنکه رابطه انسانی میان خبرنگاران با آنها وجود داشته باشد به برخی از سوالات پاسخ می دهند. خبرگزاری فرانسه در دنباله گزارش می نویسد بر روی پرده بزرگ تلویزیون خبرنگاران شاهد ورود سران و یا عکس گرفتن دست جمعی آنها هستند و بقیه مدت تصاویر مناظر زیبای کوهستانی اطراف محل برگزاری کنفرانس بر روی پرده تلویزیون ظاهر می شوند. درغم آنکه خبرنگاران کار چندانی ندارند و می توانند دست کم خبر تظاهرات مخالفان جهانی شدن را تهیه کنند، ولی اجازه ارسال این گزارش ها را نیز ندارند و می خاطر ناچارند در مدتی که در انتظار شنیدن یک خبر نشستند از خود سوال کنند چگونه چنین کنترل شدیدی درباره انتشار خبرهای کنفرانس سران کشورهایی به عمل می آید که خود را مدل دموکراسی در جهان می دانند. خبرگزاری فرانسه آنگاه به نقل از خبرنگار NHK خبرنگار تلویزیون ژاپن اضافه می کند به رغم آنکه برگزار کنندگان کنفرانس تصمیم گرفتند برخی از مسائل را از دید خبرنگاران پنهان کنند، این امر مانع از برداشت های خبران از کنفرانس نخواهد شد. خبرنگار خبرگزاری اسپانیا به خبرنگار خبرگزاری فرانسه می گوید همه چیز در این کنفرانس از عدسی یک دوربین به خبرنگاران نشان داده می شود. یک خبرنگار روسی نیز عقیده دارد 30 ساعت پرواز را تحمل کرده است تا پای یک تلویزیون شاهد برگزاری کنفرانس سران 8 کشور باشد و اجازه طرح حتی یک سوال از ولادیمیر پوتین را ندارد. به همین خاطر می گوید اگر می دانستم در مسکو باقی می ماندم و در منزل پای تلویزیون می نشستم. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش یادآوری می‌کند نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در سال 2003 میلادی در فرانسه برگزار خواهد شد، ولی تاکنون محل برگزاری مشخص نشده است. در نتیجه شایعاتی میان خبرنگاران قوت می‌گیرد که نشست سران در فرانسه 100% مجازی خواهد بود. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما افغانستان، مدیر برنامه جهانی غذا از کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد که از افغانستان بازدید می‌کند، می‌گوید این کشور هنوز قادر به تأمین امنیت غذایی شهروندانش نیست و جامعه جهانی باید با کمک‌های خود افغانستان را تا بازسازی کشور حمایت کند. احمد رفعت گزارشی دارد در این باره.
جیمز موریس، مدیر برنامه جهانی غذا که دفتر مرکزی آن در روم قرار دارد، در پیامی خطاب به کشورهای کمک کننده میگوید افغانستان با وجود پایان جنگ و آغاز روند بازسازی هنوز احتیاج مبرم به کمک دارد و به تنهایی قادر به تهیه احتیاجات اولیه خود به ویژه تأمین امنیت غذایی ساکنینش نیست. افغانستان به گفته مدیر برنامه جهانی غذا هنوز احتیاج به کمک‌های غذایی، پزشکی و دارویی دارد و از همکنون باید تهیه احتیاجات مردم این کشور در پاییز و زمستان آینده را آغاز کرد. جیمز موریس که این روزها در افغانستان به سر می‌برد، احتیاجات غذایی این کشور برای گذراندن زمستان آینده را برابر با 175 هزار تن به ارزش 102 میلیون دلار تخمین زد. برنامه جهانی غذا به گفته سخنگوی این سازمان در روم در 2 ماه گذشته به دقت احتیاجات کنونی و آینده این کشور را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که روند بازسازی اقتصادی و به ویژه کشاورزی در این کشور بسیار طولانی خواهد بود و در سالهای آینده افغانها نخواهند توانست به خودکفایی غذایی دست یابند. برنامه جهانی غذا بازسازی سیستم آبیاری در این کشور که در 4 سال گذشته دچار خشکسالی نیز بوده است را از جمله اولویت‌ها چون تأسیس مدارس، بیمارستان‌ها و راه‌های ارتباطی می‌داند. مدیر برنامه جهانی غذا نیز چون مقامات افغانی از تأخیر ارسال کمک‌هایی که در ماه‌های گذشته جامعه بین‌المللی در چند کنفرانس قول آنها را داده بود شکایت دارد و می‌افزاید قبل از آغاز زمستان و فرارسیدن فصل برف و باران بسیاری از پروژه‌های عمرانی می‌بایستی به پایان رسیده باشند، در حالی که تاکنون به دلیل کمبود بودجه حتی آغاز نیز نشده‌اند.
اما سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه‌ترین اطلاعات را درباره تولید مواد مخدر در افغانستان به دست داده است. این در حالی است که دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل در کابل می‌کوشد در همکاری با دولت موقت افغانستان برزگران را از کشت خشخاش باز دارد. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
سازمان ملل متحد و دولت افغانستان مشترکاً پشتیبانی خود را از اجرای یک برنامه مبارزه با مواد مخدر اعلام کردند. در مراسمی که به مناسبت روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه کابل برگزار شد، حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان از کشاورزان افغان خواست کشت یکی از پرسودترین محصولات خود یعنی خشخاش که برای تولید تریاک به کار می رود متوقف کنند.
ما در افغانستان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر و این دخار اولاً بخاطر منفعت ملی خود ما باید از بین ببریم، بخاطر که از این طرف زراعت افغانستان از بین میره، باغهای افغانستان، میوه‌جات افغانستان که افغانستان در سراسر جهان به اون شهرت داره، از میوه خوب مردم و درخت ها را کشیدن در عوضش کوکنار کشت میکنن، گندم و ما از بین میره و پیسه ای که از این طرف وجود میاد پیسه نیست که دهقان ما را پسندازتر بسازه و ازش بهتر کنه.
در حالی که بسیاری از خشخاشکاران افغان این کشت و زرع را بسیار سودآورتر از کشت محصولات غذایی می‌یابند، دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی که در وین منتشر کرد می‌گوید این قاچاقچیان هستند که بیشترین سود را از آن خود می‌کنند. در گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده است که مصرف کنندگان هروئین و دیگر مواد مخدری که ماده اولیه آن در افغانستان تولید می شود سالانه حدود 25 هزار میلیون دلار خرج اعتیاد خود می کنند. همین گزارش می گوید در سال 1999 میلادی سهم کشاورزان افغان از این رقم تنها 180 میلیون دلار بوده است. درآمد خشخاشکاران افغان در سال 2000 میلادی به 90 میلیون دلار کاهش یافته است. با این همه به گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، سالهای 1999 و 2000 از نظر کشت خشخاش بالاترین رکورد را داشتند. حامد کرزی با اشاره به این ارقام از کشاورزان افغانستان خواست محصولات دیگری را جایگزین کشت خشخاش کنند. وی در این حال تأکید کرد که ادامه کشت خشخاش برای مردم افغانستان زیانهای بسیاری به بار خواهد آورد.
دهقان ما را غریب‌تر می‌سازد به خاطر که زمین و زراعتش از بین می‌برد. پیسی اصلی از این میره به قاچاقبرا و مردمای مافیا که در خارج از افغانستان هستند. پیسی جمع میشه در اروپا و در امریکا و در کشورهای همسایه افغانستان و در دیگر کشورها. بدنامی و بدبختیش میمونه به افغانستان.
دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جنایت وابسته به سازمان ملل متحد تخمین میزند که افغانستان به تنهایی 75% تریاک مصرفی جهان را تولید میکند. به رغم برنامه‌های خشخاش زدایی که امسال مشترکاً از سوی دولت افغانستان و سازمان‌های خارجی به اجرا درآمده، پیش‌بینی سازمان ملل متحد حاکی از آن است که مزارع خشخاش افغانستان در سال جاری میلادی 1900 تا 2700 تن تریاک تولید خواهند کرد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. مهاتیر محمد، سیاستمدار توانا و زیرکی که در 21 سال گذشته زمام امور را در مالزی به دست داشت، سرانجام اعلام کرد که از قدرت کنار خواهد رفت. روزنامه تایمز چاپ لندن تفسیری دارد در این زمینه که چکیده آن را همکارم فریبا مودت بازگو می کند.
در سرمقاله شماره امروز روزنامه تایمز آمده است که آقای مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، سرانجام پس از 21 سال از اریکه قدرت پایین آمده است. نحوه کنارگیری وی از قدرت با شیوه کشورداریش که گاه تا مرز اختناق راسخ بود بسیار تفاوت داشت. بدین گونه که روز شنبه آقای مهاتیر با چشمانی گریان خبر کنارگیری خود را به اطلاع کنگره حزبش رساند، اندکی بعد استعفای خود را باز پس گرفت و سرانجام با اعلام قطعی کنارگیری از سمت نخست وزیری و عطف تاریخ استعفایش به 18 ماه پیش مالزی را به قصد تعطیلات در مدیترانه ترک گفت. از نظر غرب ثبات آتی مالزی به عنوان یک کشور کاملا اسلامی در گذرگاه آسیا از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار است. اما دلایل بسیاری وجود دارد دال بر این که مالزی قادر است با مشکلات آتی رویارو شود. از نظر آزادی خواهان بیلان کار آقای مهاتیر تیره و تار است. وی در طول 21 سال صدارت قوانینی به تصویب رساند که بر اساس آن مخالفان دولت بدون محاکمه بازداشت و عواملی که تهدیدی برای دولت محسوب می شدند، من جمله جانشین احتمالیش آقای انور ابراهیم طرفدار غرب، به زندان محکوم می گشتند. آقای مهاتیر همچنین با اعمال سیاست‌های نژادپرستانه بومیان مالزی را تقویت کرده و با اختصاص کمک‌های دولتی به بازرگانان مالزیایی جامعه گسترده و از نظر مالی موفق چینی مقیم این کشور را متزلزل ساخت. وی همچنین تحت لوای ارزش‌های گنگ آسیایی و مالزیایی با پیوستن مالزی به اصطلاح به یک باشگاه جهانی مبارزه کرد. اما علی‌رغم همه اینها نمیتوان آقای مهاتیر را یک دیکتاتور خودخواه توصیف کرد، زیرا وی بارها از آینده سیاسی و اقتصادی کشورش دفاع کرده است و باز هم علی‌رغم آنکه وی در مواردی پیوستن کشورها به این باشگاه جهانی را به باد انتقاد گرفته و آن را قمارخانه کاپیتالیسم خوانده است، اما در عمل دست خود را در این قمارخانه اقتصادی بهتر از لفاظی‌هایش بازی کرده است. مالزی به مراتب بیش از همسایگانش در ربودن و حفظ سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در زمینه های تکنولوژی پیشرفته موفق بوده است و حتی زمانی که آقای مهاتیر باید میان حمایت از جامعه اقتصادی مالزیایی ها و تأمین سرمایه گذاری برای مملکت یکی را انتخاب می کرد، احساسات قومیش را به دست فراموشی می سپرد. اما از نظر سیاسی یکی از حساسیت‌های آقای مهاتیر عروج افراطیون اسلامی بوده است. یکی از سرسخت‌ترین مخالفین حزب آقای مهاتیر حزب اسلامی مالزی است که همکنون قدرت را در 2 ایالت از 13 ایالت کشور در دست خود دارد. حزب اسلامی مالزی که با افراطیون القاعده در تماس است، در صدد برقراری قوانین شرع اسلام در بخش‌های شمالی کشور بوده است. دکتر مهاتیر در مقابله با آنان سریع و قاطع عمل کرده است و تنها در سال گذشته 60 تن از بنیادگرایانی را که تصور می‌رفت در اقدامات خرابکارانه در سنگاپور و اندونزی دست داشتند بازداشت کرد. سیاست‌های آقای مهاتیر با مراتب حمایت ایالات متحده روبرو شد و اکنون این تصور وجود دارد که جانشین وی آقای عبدالله احمد بداوی، معاون نخست وزیر، در مقابله با بنیادگرایان اسلامی سختگیری بیشتری نشان دهد. آقای بداوی که شخصیتی میان روست، دارای سابقه خانوادگی طلبگی است که وی را در مبارزه با تهدیدات حزب اسلامی بیشتر مجهز می کند. اما اینکه آقای بداوی قادر است مالزی را به سوی آزادی بیشتری سوق دهد، امریست نامعلوم. آقای مهاتیر هنگامی امور مملکت را به شخص دیگری واگذار می کند که مالزی توسعه یافته و از ثبات برخوردار است و این جای بس امیدواری است.
در خاورمیانه دولت بحرین یک طرح قانونی را در مورد حقوق سیاسی مردم این کشور به تصویب رساند. بر اساس این طرح زنان بحرین می توانند در انتخابات پاییز آینده مجلس این کشور شرکت کنند. این در حالی است که در کویت یک وزیر دولت کویت که از هواداران سرشناس برابری حقوق زنان و مردان به شمار می رود در مجلس استیضاح شده است. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می دهد.
هیئت دولت بحرین یک طرح قانونی در مورد حقوق سیاسی شهروندان این کشور را به تصویب رساند. در چارچوب این طرح قانونی زنان نیز خواهند توانست در انتخابات مجلس ملی بحرین که در اکتبر آینده برگزار می شود شرکت کنند. پیش از این زنان بحرین با برخورداری از حق شرکت در انتخابات شوراهای شهری 5 استان بحرین که ماه گذشته برگزار شد در این انتخابات شرکت کردند. قرار است متن کامل طرح قانونی حقوق سیاسی مردم بحرین ظرف چند روز آینده به طور رسمی از سوی دولت این کشور منتشر گردد. سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی بحرین می‌گویند که در انتخابات مجلس ملی این کشور شرکت خواهند کرد. تنها جمعیت شیعه همبستگی ملی اسلامی بحرین اعلام کرده است که موضوع شرکت در این انتخابات یا تحریم آن را در دست بررسی دارد. همزمان با تدارک مقدمات برگزاری انتخابات مجلس ملی بحرین در کویت، نمایندگان مجلس این کشور استیضاح یوسف ابراهیم وزیر اقتصاد کویت را آغاز کردند. نمایندگان سازمان‌های اسلامی در مجلس کویت یوسف ابراهیم را متهم به فساد مالی ساختند. یوسف ابراهیم از چهره‌های سرشناس در دفاع از حقوق زنان در کویت به شمار می‌رود و بارها سازمان‌های اسلامی را به خاطر مخالفت آنها با برابری حقوق زنان و مردان در کویت مورد انتقاد قرار داده است. رأی‌گیری در مورد ماندن یا رفتن یوسف ابراهیم از کابینه کویت قرار است هفته آینده در مجلس این کشور انجام شود. یک سخنگوی دولت کویت اظهار داشت در صورتی که اکثریت مجلس کویت به یوسف ابراهیم رأی اعتماد ندهد، اعضای این دولت به طور جمعی استعفا خواهند داد.
جمشید چالنگی و تحولات جدید قانونی در بحرین و کویت. شنوندگان گرامی، تا کمتر از 2 دقیقه دیگر به زمان پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی می رسیم و پس از آن خواهیم پرداخت به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. از جمله گزارشی داریم درباره ارسال کمک های بین المللی برای زلزله زدگان در ایران. گزارشی دیگر داریم درباره اعتصاب غذای اعضای دفتر تحکیم وحدت، یکی از بزرگترین تشکل‌های دانشجویی اصلاحگرا در ایران، در اعتراض به زندانی بودن دانشجویان اصلاحگرا. همچنین خواهیم دید که سازمان قضایی نیروهای مسلح به وزارت اطلاعات پیشنهاد مناظره تلویزیونی درباره قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان و مخالفان را داده است. این در حالی است که یک نماینده مجلس میگوید در کشمکش میان این دو سازمان اصل پرونده قتل‌ها و قربانیان آنها به فراموشی سپرده شده است. تمام این مطالب و بیشتر از اینها را در ادامه برنامه و پس از شنیدن مشروع خبرها تقدیمتان خواهیم کرد.
عنوان صحبت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار سرشناس ایران و مؤلف کتاب‌های بسیار در سالن دانشگاه لندن، تأثیر مطبوعات ایران از ابتدای پیدایش تا دوم خرداد 1376.
گفتگو با مسعود بهنود، تحولات اجتماعی در ایران و نقش مطبوعات.
من در یک پژوهش تاریخی به این نتیجه رسیدم که در دورهای مختلف جنبش‌هایی که در قرن 20 در ایران رخ داده است، مطبوعات ایران یا از صحنه غایب بودند و یا اگر حضور داشتند تأثیر چندانی در جنبش نداشتند.
او گفت بر اساس پژوهش‌های گسترده‌ای که انجام داده به این نتیجه رسیده است که
متأسفانه مطبوعات در ایران تا کنون حامل دموکراسی بودند و نه احزاب و نه نهادهای مدنی.
تحولات اجتماعی در ایران و نقش مطبوعات، امروز در ساعت پنجم.
و اکنون همایون مجد با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
با سلام، دفتر تحکیم وحدت شورای عمومی تهران در اطلاعی اعلام کرد اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی دفتر و تحصن آنها در برابر ساختمان دادگستری ادامه خواهد یافت. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجوی ایسنا، در این اطلاعیه تشدید مجازات و سنگینی بار امنیتی و قضایی بر دانشگاه و عدم وفای بحث مسئولان قضایی کشور در تصحیح شیوه برخورد با فعالان دانشجویی در آستانه فاجعه کوی دانشگاه از جمله دلایل اعتصاب قضا و تحصن اعلام شده است. مهدی امینزاده، یک عضو دفتر تحکیم وحدت، به خبرنگاران گفت اعتصاب قضا و تحصن تا آزادی دانشجویانی که در 3 سال قبل دستگیر و زندانی شدند ادامه خواهد یافت. امینزاده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تاریخ هرگز بیگناهی دانشجویان و بی‌عدالتی نظام قضایی علیه آنان را فراموش نخواهد کرد. آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور اسلامی ایران، عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان اردبیل بار دیگر برخاست جمهوری اسلامی برای برقراری صلحی که بر عدالت استوار باشد تاکید گذاشت و گفت آنچه که آن را او تحمل یک طرفه و یک جانبه امور به مردمی که تمام منافع و حیثیت خود را از دست می دهند نامید، نمی تواند به صلح منجر شود. آقای خاتمی با بیانی نظر که امروز فجیع ترین ترورها در فلسطین به نام صلح و مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، وقایع 11 سپتامبر در آمریکا را یک حادثه تروریستی منفور نامید و یادآور شد که جمهوری اسلامی خود از قربانیان ترور و تروریسم بوده است. در تهران عبدالله رمضان زاده، سخنگوی هیئت دولت، شمار تلفات زمین‌لرزه اخیر را بر اساس گزارش وزارت کشور در قزوین 226 کشته و 12795 مجروح اعلام کرد و گفت 5000 واحد مسکونی و 44 روستا نیز بین 20% تا 100% آسیب دیدند. در گزارش‌های دیگر منابع خبری گفته می‌شود شمار تلفات و خسارات از ارقام رسمی به مراتب بیشتر است. از این گذشته در روزهای اخیر زلزله زدگان نسبت به نحوه کمک رسانی به قربانیان و تأمین نیازهای فوری آنها شکایت کردند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ایران دادن اجازه حرکت کشتی‌های حامل نفت عراق در آب‌های ساحلی ایران را متوقف کرده است. ژنرال ریچارد مایرز روز چهارشنبه گفت این اقدام موجب شده است قاچاقچیان تاکتیک‌های خود را تغییر دهند و به امید دور ماندن از چشم واحدهای دریای آمریکا در خلیج فارس نفت را از نفتکش‌های بزرگ به کشتی‌های کوچکتر منتقل کنند. خبرگزاری آلمان در گزارش اظهار نظر می‌کند که بستن آب‌های ساحلی ایران به روی قاچاقچیان عراقی می‌تواند یک پای پیشگذاری از سوی ایران به طرف آمریکا تلقی شود. عراق روز پنجشنبه تصمیم پارلمان ترکیه را به تمدید مدت استفاده یک نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا از یک پایگاه هوایی آن کشور محکوم کرد و آن را با آنچه ترکیه درباره حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی عراق میگوید مغایر دانست. پارلمان ترکیه هفته پیش مدت اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینچرلیک را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی برای گشت زنی در ناحیه پرواز ممنوع در شمال عراق از این پایگاه بلند می‌شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا حامد کرزی را به عنوان رئیس دولت انتقالی افغانستان تایید کرد و خواستار اجرای کامل توافق بن از جمله تشکیل کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی جدید شد. همچنین کرزی را به تشکیل یک نیروی نظامی و پلیس، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، احترام به حقوق بشر و به وجود آوردن شالودهی برای توسعه اقتصادی و بازسازی فراخواند. حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان، روز پنجشنبه قول داد به فعالیت‌های جنگ‌سالاران پایان دهد. کرزی در مصاحبه با رویتر پایان دادن به جنگ‌سالاری را یک چالش اصلی و خواست بسیار روشن مردم افغانستان نامید و گفت همه فرصت دارند در روند سیاسی و خدمت به افغانستان شرکت کنند، اما به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد به منافع خود خدمت کند و حکومت خود را برقرار سازد.
کرزی بر نیاز به ثبات، صلح، امنیت تاکید گذاشت و از نیروی بین المللی که در حال حاضر مأمور حفظ امنیت در کابل است خواست در مناطق دیگر از جمله در ایالت‌های شمال افغانستان که در کنترل ژنرال دوستم است مستقر شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت جنگ بین نیروهای جنگساران رقیب در شمال افغانستان از سر گرفته شده است و حدود 150 خانوار پس از آنکه خانه‌های آنها به آتش کشیده و غارت شد بی خانمان شدند. به گفته او زرخور روز دوشنبه زمانی که طرفداران عبدالرشید دوستم به یک حمله سحرگاهی علیه طرفداران عطا محمد در روستای آبدرنگ در شمال افغانستان دست زدن آغاز شد. از کابل گزارش می‌رسد که حدود 100 سرباز آمریکایی همراه با 50 جنگجوی افغانی مناطق کوهستان‌های منطقه ای را که به گفته یک مقام سابق طالبان اسامه بن لادن چندین مخفیگاه در آنجا دارد زیر پا می‌گذارند. به گفته مقامات آمریکایی و افغانی این عملیات در ایالت کونار در شمال جلال‌آباد در طول مرز پاکستان جریان دارد. بعد از ظهر پنجشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.9 درجه ریشتر جاکارتا پایتخت اندونزی را تکان داد، اما هنوز گزارشی در مورد خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. به نقل از مرکز دفتر لرزه نگاری اندونزی گفته می شود زمین لرزه که مرکز آن در اقیانوس هند بود جاکارتا، بخش های غربی جاوه ولی جنوب سومطرا را تکان داد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز پنجشنبه از شورای امنیت خواستند از فلسطینیان حفاظت کند و به آنچه آن را تجاوز اسرائیل نامیدن پایان دهد. آنها در بیانیه‌ای که در پایان نشست سه روزه خود در خرطوم پایتخت سودان منتشر کردند شورای امنیت را به انجام مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل فرا خواندند. فاروق قدومی رئیس بخش سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین به خبرنگاران گفت در بیانیه اشاره‌ای به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نشد تا آنکه کشورهای عربی و مسلمان فرصت پیدا کنند از محتوای آن بیشتر آگاه شوند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی به کانادا رفته است روز چهارشنبه بر فشار بر فلسطینیان برای کنار گذاشتن عرفات افسود و تهدید کرد که اگر آنها به انجام اصلاحات نپردازند و روابط خود را با تروریسم قطع نکنند کمک های مالی را متوقف خواهد ساخت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی آخرین آمار زلزله اخیر در استان قزوین را 226 کشته و بیش از 12,000 زخمی اعلام کرد. وی افزود 5,000 واحد مسکونی و 66 روستا نیز بین 20% تا 100% آسیب دیدند. در همین حال نخستین هواپیمای حامل کمک‌های دولت ایتالیا برای زلزله زدگان ایرانی وارد تهران شد. هیئتی هم از سوی وزارت خارجه ایتالیا برای بررسی خسارات ناشی از زلزله در ایران به سر می‌برد. یک سازمان وابسته به واتیکان نیز قصد دارد در بازسازی روستاهای ویران شده شرکت کند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
وزارت خارجه ایتالیا هیئتی از دایره همکاری‌های بین‌المللی خود را به تهران اعزام داشته است تا علاوه بر آماده ساختن مقدمات وصول اولین هواپیمای حامل کمک‌های فوری که پنجشنبه به ایران سفر کرد، موقعیت و احتیاجات مناطق زلزله زده را نیز جهت بازسازی مورد بررسی قرار دهد. دولت ایتالیا بلافاصله مبلغی برابر با 500,000 یورو برای ارسال کمک‌های فوری به مناطق زلزله زده تخصیص داد. نیمی از این مبلغ به صورت کمک‌های فوری، چادر، مواد غذایی، دارو و پتو با هواپیمایی که بدین منظور از سوی ارتش در اختیار وزارت خارجه گذارده شده بود، پنجشنبه فرودگاه نظامی چامپینو در روم را به مقصد تهران ترک کرد. این کمک‌ها بلافاصله با همکاری وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به قزوین انتقال داده شده و در اختیار هلال احمر قرار خواهند گرفت. هیئت ایتالیایی نیز همراه این کمک‌ها به قزوین سفر خواهد کرد تا با بررسی خسارات وارده گزارشی در رابطه با امکانات و احتیاجات بازسازی روستاهای زلزله‌زده تهیه کند. ایتالیا به گفته ریکاردو سسا سفیر این کشور در تهران قصد دارد در بازسازی این مناطق همکاری داشته باشد و سفر هیئت اعزامی وزارت خارجه روم به ایران در این چارچوب انجام گرفته شده است. صلیب سرخ ایتالیا نیز که بلافاصله پس از وقوع زلزله در ایران حسابی جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی باز کرده بود، اولین محموله که با استفاده از کمک‌های واریز شده به این حساب تهیه شده بودند را با یک پرواز سازمان ملل متحد از فرودگاه بریندیزی در جنوب ایتالیا به تهران ارسال داشت. صلیب سرخ ایتالیا از دیرباز با هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همکاری دارد و در سالهای گذشته بازسازی بیمارستانی در دسفول را که در پیامد جنگ به کلی ویران شده بود تقبل کرد. این بیمارستان در اواخر دهه 90 بار دیگر آغاز به فعالیت کرد. سخنگوی این نهاد در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اظهار داشت جمع‌آوری پول جهت قربانیان زلزله در ایران در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. سازمان امدادگر کاریتاس وابسته به کلیسای کاتولیک و واتیکان نیز این روزها به جمع‌آوری کمک جهت زلزله زدگان ایرانی مشغول است. مسئولین کاریتاس می‌گویند بیش از ارسال کمک‌های فوری ما قصد داریم به طور مستقیم با مسئولین ایرانی جهت بازسازی برخی از این روستاها وارد مذاکره شویم. کاریتاس ایتالیا اولین نهاد امدادگر کاتولیک است که اجازه فعالیت در ایران را یافته است. دو سال پیش کاریتاس یک کارخانه آجرسازی در کردستان برای پناهندگان افغانی و دو مدرسه و یک مرکز بهداشتی را در همین استان به راه انداخت که هنوز به فعالیت مشغول هستند.
امروز پنج شنبه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد که روند اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی اصلاحگرا در اعتراض به وضعیت دانشجویان زندانی در روزهای آینده به صورت گسترده تری ادامه خواهد یافت. نزدیک به 3 سال پس از ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران هنوز چندین دانشجو در زندان به سر میبرند. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش میکند.
شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده است که در روزهای آینده روند اعتصاب غذای اعضای دفتر تحکیم وحدت متحسن در مقابل قوه قضاییه به صورت گسترده تری ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های تهران و نیز برخی از انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شهرستان‌ها از اعتصاب غذای 5 عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به وضعیت دانشجویان زندانی حمایت کرده و برای پیوستن به آنها اعلام آمادگی کردند. اعتصاب غذای 5 تن از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با نام‌های سعید رضوی، رضا آمری نسب، عبدالله مؤمنی، مهدی امینی‌زاده و داور نظری از روز گذشته ساعت 3 بعد از ظهر در مقابل قوه قضاییه آغاز شد. این 5 تن در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که به منظور پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی و درخواست آزادی هر چه زودتر آنها دست به اعتصاب غذا زدند و تا زمانی هم که وعده مشخصی برای آزادی دانشجویان نگیرند به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد. عبدالله مؤمنی یکی از اعتصاب کنندگان در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا علت این تحصن را اعتراض به روند پیگیری حکم دادگاه کوی دانشگاه اعلام کرده است و گفته است که تناسبی بین میزان جرم و محکومیت افراد در روند بررسی این دادگاه وجود نداشته است و از یک طرف احکام صادره در مورد کسانی که با چوب و چماق به کوی دانشگاه یورش بردن نیز تناسبی با جرم آنها نداشته است. به همچنین خواستار آزادی دانشجویانی شده است که بیگناه در زندان به سر میبرند. اکبر و منوچهر محمدی، احمد باطبی و مهرداد لهراسبی از جمله دانشجویانی هستند که در جریان حمله به کوی دانشگاه و یا تظاهرات پس از آن بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر میبرند. دانشجویان و شماری از نمایندگان مجلس بارها خواستار آزادی دانشجویان زندانی و توقف روند برخورد قوه قضاییه با دانشجویان فعال سیاسی شدند، اما تاکنون تلاش‌های آنها به جایی نرسیده است. در گذشته نیز شماری از اعضای دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به وضعیت دانشجویان زندانی در مقابل مجلس دست به تحصن زدند که این اقدام نیز نتیجه‌ای نداشت. اعتصاب غذای 5 تن از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت آخرین مورد تلاش برای آزادی دانشجویان زندانی است که طرفدارانشان معتقدند بیگناه روانه زندان شدند. قوه قضاییه تاکنون کسی را مأمور مذاکره با دانشجویان متحصل نکرده است و روز گذشته مدیر کل روابط عمومی این قوه هر گونه تحصنی در مقابل ساختمان قوه قضاییه را تکذیب کرد.
کارنامه سیاسی دکتر محمد بهشتی درباره نقش سیاسی محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در سالهای نخست انقلاب در استقرار جمهوری اسلامی.
راست این بود که در شبا در منزل ایشون شبای جمعه جلسه بود قرآن، 5 نفر 6 نفر اونجا جمع می شدیم، این 5 نفر 6 نفر هر کدوم همون سه آیه رو می خوندن، بعد ایشون هم همون سه آیه رو تفسیر می کردن.
آقای بهشتی معتقد به مبارزه مسلحانه بود و به وسیله روحانیت و با جناح‌هایی از سازمان‌های مثل منصورون و سازمان‌هایی که در جنوب ایران فعالیت می‌کردند هم ایشون ارتباط داشت و در حقیقت سعی می‌کرد که کادری رو پرورش بده که خوراک فکری برای جنبش‌های مذهبی مسلح تهیه بود.
کارنامه سیاسی دکتر محمد بهشتی، برنامه ای در 3 بخش و در گفتگو با ناظران، تحلیلگران و تاریخ نگاران تاریخ معاصر ایران. بله، بخش نخست این رشته برنامه ها را امروز در همین برنامه حدود 20 دقیقه دیگر خواهیم شنید. در ایران رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از وزیر اطلاعات خواست در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دگر اندیشان و مسائل مربوط به آن با او مناظره کند. هرچند دادگاه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با وجود انتقادات فراوان به آن برگزار شد و حکم نهایی هم صادر شد، اما چندی است میان سازمان قضایی و وزارت اطلاعات در مورد رسیدگی آنها به این پرونده در گذشته مجادله‌ای در گرفته است. این مجادله اکنون به جایی رسیده که به رغم ابهامات فراوانی که در مورد خود پرونده قتل‌ها وجود دارد، سازمان قضایی خواستار مناظره علنی و زنده در تلویزیون با وزیر اطلاعات شده تا قضایا روشن شود. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
اگر تاکنون دولت و وزارت اطلاعات از یک سو و سازمان قضایی نیروهای مسلح از سوی دیگر بدون اشاره مستقیم یکدیگر را مقصر ایرادات پرونده قتل‌های زنجیره‌ای قلمداد می‌کردند، امروز سازمان قضایی تعارف را کنار گذاشت و مستقیما به علی یونسی وزیر اطلاعات پاسخ گفت و شخص او را به مناظره طلبید. وزیر اطلاعات 2 روز پیش صراحتاً اعلام کرد در رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند و همین امر موجب انحراف پرونده شد. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در نامه دیروز خود این گفته که وزارت اطلاعات از پرونده کنار گذاشته شد را کاملا نادرست نخواند، بلکه در صدد برآمد توجیه کند چرا وزارت اطلاعات نمیباید عهده‌دار تمام عیار پرونده باشد. سازمان قضایی نوشته است اگر قرار بود پرونده کلا به وزارت اطلاعات داده میشد، لازم به توضیح است در شرایطی که این وزارتخانه و برخی مدیرانش به دست داشتن در جنایت متهم بودند، قابل پذیرش نبود که رسیدگی به پرونده به جای واگذار شود که خود در مزان اتهام قرار دارد. برای اصلاح طلبان همواره مایه مباهات بوده است که توانستند وزارت اطلاعات را وادار کنند اعتراف کند که در قتل مخالفان سیاسی دست داشته است. به هر تقدیر مجادلات سیاسی بین نهادهای امنیتی حاکمیت که چه کسی و چرا میباید عهده‌دار پرونده شود، موضوعی است که به نظر بسیاری از طرفداران اصلاحات فراموش کردن اصل و پرداختن به فرع است. همون گونه که محمد کیانوش راد از نمایندگان جوان 2 خردادی مجلس بدان اشاره کرد. آقای کیانوش راد روز گذشته به خبرنگاران گفت در بحث آقایان نیازی و یونسی اصل قضیه قتل‌های زنجیره‌ای یعنی هویت آمران اصلی قتل‌ها گم شده است. آقای کیانوش راد به همراه برخی دیگر از نمایندگان 2 خردادی مجلس کوشش زیادی کردند تا از طریق امکانات پارلمانی قتل‌های زنجیره‌ای را ریشه یابی کنند، اما در این تلاش شکست خوردند. نه تنها در افشای زوایای پنهان قتل‌های زنجیره‌ای شکست خوردند، بلکه در مورد پیگیری ماجرای بازجویانی که متهمان پرونده را اذیت و آزار روحی و جسمی کردند نیز ناکام ماندند. سازمان غذای نیروهای مسلح در نامه خود از نحوه محاکمه این بازجویان حمایت کرد. محاکمه که مجازات های حبس و شلاق را برای بازجویان به دنبال داشت. علی یونسی وزیر اطلاعات دو روز پیش با کشاندن پای خبرنگاران در مجادلهش با سازمان غذایی از آنها خواست پرونده بازجویان را که در مرحله تجدید نظر قرار دارد پیگیری کنند. هرچند وزیر اطلاعات کوشید سازمان غذایی را از پیگیری‌های ژورنالیستی بترساند، اما سازمان غذایی در نامش پاسخ داد ما مایل به طرح مطالب نیستیم، چرا که معتقدیم با جرایم دستگاه‌های امنیتی نباید به صورت ژورنالیستی برخورد شود. سازمان غذایی تلویحا به خبرنگارانی که شاید توصیه وزیر اطلاعات را مبنی بر پیگیری پرونده جدی گرفتند هشدار داد در صورتی که دیگران زمینه تشویش اذهان عمومی را فراهم آورند پاسخ لازم را خواهیم داد. منتقدان سیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای همواره گفتند نهادهای امنیتی حکومت در مورد این پرونده اطلاعات کامل و روشنی را به افکار عمومی ارائه ندادند و هر کس که خواست چنین کاری کند هزینه بالایی برای آن پرداخت. همین منتقدان خوشبین نیستند که تقاضای سازمان غذایی برای مناظره زنده تلویزیونی با وزارت اطلاعات به مرحله‌ای برسد که پرده‌های سنگین ابهام از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای فرو افتد.
رئیس سازمان غذایی نیروهای مسلح موافق پیشین خود را به مناظره فرا می‌خواند. گزارش سیاوش اردلان از رادیو آزادی را می‌شنیدیم. و باز هم از ایران، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور و مدیر مسئول روزنامه‌های توقیف شده خرداد و فتح که بیش از 2 سال است در زندان به سر می‌برد، نمی‌تواند از عفو مشروط استفاده کند. زیرا به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت پیش شرط‌های آزادی مشروط شامل وی نمی‌شود. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس به انگیزه‌های مخالفت با آزادی مشروط این روحانی نواندیش پرداخته است.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه ویژه روحانیت میگوید عبدالله نوری شرایط لازم برای استفاده از قانون آزادی مشروط را ندارد. به گفته رئیس دادگاه ویژه روحانیت گذراندن نیمی از دوران محکومیت تنها یک شرط است، در حالی که برای آزادی مشروط شرطهای دیگری هم در ماده 38 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شدند. از جمله در ماده 38 قانون مجازات اسلامی 2 شرط دیگر که برای پرونده عبدالله نوری اهمیت دارند پیش بینی شدند. یکی اینکه زندانی در دوران زندان حسن رفتار نشان داده باشد و دیگر اینکه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نمی شود. از علی کشتگر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس که دفاعیت عبدالله نوری در دادگاه را پس از پایان محاکمه وی منتشر کرد میپرسم چرا با آزادی مشروط عبدالله نوری مخالفت میشود؟ علی کشتگر:
وقتی که نگاه میکنیم به محکومیت کسانی که همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، چه دانشجویانی که همچنان در زندان هستند، چه آقای عبدالله نوری، چه اکبر گنجی، چه عماد الدین باقی، میبینیم که به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی نسبت به کسانی که روی اندیشه هاشون در انتقاد از حاکمیت و به ویژه در انتقاداتی که نسبت به شخص ولی فقیه ابراز کردن می ایستند، اینها امکان آزاد شدن به راحتی ندارند.
مشخصاً چه مواردی از دفاعیات و یا مواضع آقای نوری بودند و هستند که همینطور که شما گفتید باعث خشم قدرتمداران جمهوری اسلامی شدند؟
آقای عبدالله نوری انتقادات صریح و روشنی در دفاعیات خودش از شخص آقای خامنه‌ای کرده و تأکید کرده که ایشون در برابر قانون بایستی برابر باشه با بقیه ایرانی ها. آقای عبدالله نوری نظرش اینه که مردم ایران بایستی چه در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به جهان خارج و چه در مورد مسائل داخلی ایران خودشون با رأی خودشون نظر بدن و روی ایده ایستاده. در مورد مسائل داخلی ایران آقای عبدالله نوری اصرار داشته که قانون بایستی در مورد شخص ولی فقیه هم مثل هر شهروند دیگه ایرانی اجرا بشه و به خصوص روی محدودیت‌های به حساب اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی انگشت گذاشته. بارها تأکید کرده که مقام رهبری حق نداره در قوه قضایی دخالت بکنه، حق نداره مستقیما کوشش بکنه اگر کسی که نظرات اون رو مورد نقد قرار میده به نوعی در واقع از طریق قوه قضایی به زندان بفرسه. نکته دیگه، آقای عبدالله نوری در دفاعیات خودش رسما از ترمیم رابطه ایران و آمریکا دفاع کرده و ایشون گفته است که حتی اگر در زمان آیت الله خمینی گفته شده که این رابطه رابطه گرگ و میش هست، این نمیتونه تا ابد چنین تفسیری داشته باشه و بسته به منافع ملی ماست و مخصوصا تأکید کرده که منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما با ایالات متحده رابطه رو ترمیم بکنیم و رابطه داشته باشیم. حتی ایشون در مورد اسرائیل گفته که ما نبایستی کاسه از آش داغ‌تر باشیم و ما نبایستی مثلا تندتر از یاسر عرفات در برخورد با مسئله اسرائیل و فلسطین برخورد کنیم. خب همه اینا مسائلی است که در عمل وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ایشون به روی آن چیزی انگشت گذاشته که امروز هویت جناح راست و هویت جناح حاکم رو در واقع تشکیل میده. در واقع اون جناح حاکم به رهبری آقای خامنه‌ای در شرایط کنونی اگر قرار باشه که این مسائلی رو که آقای عبدالله نوری روش انگشت گذاشته از اینا گرفته بشه، سلب بشه، در این حوزه ها اینا محدود بشن، دیگه چیزی از اینا باقی نمیمونه.
علی کشگر و گفتگوی او با فریدون زرنگار از رادیو آزادی.
تلفن رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه ها را در کنار شما آغاز خواهیم کرد با مطالبی جالب و شنیدنی. امیدوارم برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه ای از گوگوش گوش می‌کنیم.
Oh, damn it. مگه میشه من نباشم که توی نیاز قلبم صدای صد تا پرنده